الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان خدمت دوستان شنونده سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی. در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. برنامه را آغاز می‌کنیم با سلام خدمت ایشون. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می دارم که آنچه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه. انشالله که دوستان حالشون خوب باشه و این برنامه هم براشون قابل استفاده باشه.
انشالله. خب یک سوال تلفنی رو در آغاز برنامه بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم سوال کنم که یک عملی هست موقع اذان، وقتی که از پدران و مادران دیدیم که اذان رو میشنون با الله اکبر دست سبابه دست راستشون رو میبوسن و به تیشونشون میزنن. میخواستم ببینم این عمل دلیلش به اصلا سندیت داره از نظر اسلام؟ آیا یه همچین چیزی به اصطلاح جایز هست یا نیست، یا یه سو خرافیه که وارد شده و دست به دست مثل خیلی چیزای خرافی دیگه به اسم اسلام به ما رسیده؟ خیلی ممنون و متشکر. دستش درد نکنه.
بله، خب این عمل رو بفهمید که آیا چیزی وارد شده یا نه، و حالا غیر از این بفهمید که موقعی که انسان اذان رو میشنوه چه کاری باید انجام بده.
از خانم که من چیزی براش پیدا نشردم. مدرکی که چنین کاری رو هنگام اذان انجام بدید رو پیدا نشردم، و شاید کسانی هم که این کار انجام میدن در واقع نه به قصد ورود باشه، چون به قصد ورود باشه خب قطعا اشکال داره، چون بدون سند نباید این کار انجام بشه. بلکه مثل اینکه مثلا وقت انسان در راه خدا کاری انجام میده، مثلا به فقیر انفاق میکنه، اونجا داره که دستون رو ببوسید چون دستون به دست خدا خورده. در واقع اولین بار که انسان پیام خدا رو میشنوه که دعوت میکنه انسان رو برای صحبت کردن با او، مثلا حالا نشون میده که من پیام خدا رو گرفتم، دریافت کردم، مثل دست دادن که نوعی. مثلا با این توجیهات ممکنه که مطلب رو توجیه بکنیم، ولی بدون قصد ورود. با قصد ورود قطعا نمیشه این کارو کرد.
یعنی کسی به قصد کار مستحب نباید انجام بده.
بله، واسه اینکه در اسلام وارد شده که این کارو بکنید، ما ندیدیم سندی براش.
بله.
و اونجا که سند بررسی کردم چیزی پیدا نشد. اما اونجوری که وارد هست و خیلی هم فراوان هم سفارش شده، حتی گفتن که برای وسعت روزی و چیزهای از این قبیل بسیار مؤثر هست، حدیث کردن و حکایت کردن اذان هست.
یعنی چی؟
یعنی آنچه که مؤذن میگه عیناً ما هم تکرار بکنیم. البته دعاهای مفصلی هم هست. حالا اون دعا رو نوعا افراد بلد نیستن و نمیخوایم هم که به زحمت بیفتن. اما دیگه حدیث کردن یا حکایت کردن اذان کار مشکلی نیست.
همون ذکری که او میگه
عین همون. میگه الله اکبر، ما هم میگیم الله اکبر. آثار و برکات و ثمرات فراوانی برای این حکایت کردن اذان برشمرده شده که ما اذان رو همراه مؤذن حکایت بکنیم.
بله.
چون گاهی میشه مثلا موقع زور که میشه یه عده با هم شروع میکنن اذان گفتن، مثلا 10 نفر 15 نفر تو بعضی از شهرها من دیدم که صدا به هم میریزه و یه حالت عجیبی به وجود میاد. خب اگه همون یک نفر که با صدای خوب اذان میگه، همون یک نفر اذان رو بگه، بقیه اذان رو حکایت کنن، هم به ثواب اذان رسیدن، هم این ثوابایی که از این طرف وارد هست این رو بهش رسیدن. اینو دستوری سر هنگام اذان گفتن وارد شده که اگه کسی هم حکایت کرد در واقع شریک در اون اذانی که گفته شده و از کدام ثواب ها و ثمرات دیگری هم داره.
بله، خیلی متشکرم. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
از آقای محمدی سوال داشتم. سوره کهف خداوند متعال فرمده که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، الذين زل سعیهم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیا شامل ما شیعه میشه یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون ممنون.
بله خب آقا اول ترجمه آیه رو بفرمایید که برای دوستان دیگر شنوندن که میشنن سوال رو بدونن سوال دقیقا چیست و بعد پاسخ بفرمایید که آیا این گروهی که خداوند در قرآن اینا رو مذمت کرده آیا ما شیعیان هم میتونیم باشیم یا نه؟
بله اولا دوستان یاد داشته باشن که آیات در سیاق بحث با کفار هست. آیه قبلش اینه که افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جهنم للکافرین نزلا. بعد آیه بعدش اینه که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. باز دنبالش داره که اولئک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. خود سیاق باید مراهزه بشه که میفرماید کسانی که کافر شدن اینها خیال کردن که به جای من میتونن بندگان من رو به عنوان ولی خودشون اتخاذ بکنن، بت‌ها یا انسان‌ها رو به عنوان ولی من به جای خدا بگیرن. بعد ما جهنم رو براشون آماده کردیم تا جایگاه پذیرایی کافران جهنم باشه. بعد خطاب رو عوض میکنه از کفار، خطاب پیامبر میفرماید ای پیامبر بهشون بگو آیا شما رو از اون زیانکارترین مردم اطلاع ندم، آگاه نکنم؟ اینها کسانی هستن که در زندگی دنیا همه زحمت و تلاششون هدر رفته و خودشون خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن در حالی که همه تلاشاشون گم شده. ذل سعیهم، ذل معنی گم شده، نابود شده، مثل تو کبیر فرو رفته. اینا کسانی هستن که آیات پروردگارشون رو به نسبت آیات پروردگارشون کافرن و لقای پروردگار رو قبول ندارن، در نتیجه اعمالشون همه تباه میشه و روز قیامت هم براشون ما هیچ میزانی رو برقرار نخواهیم کرد چون چیزی ندارن که بخواد براشون میزان برقرار بشه. پس نکته اول این شد که از سیاق و از مجموع برمیاد که اینها کافرند و شیعه کافر نیست، کافرند، مشرکند، عرض کنم که خدا رو قبول ندارن، معاد رو قبول ندارن، آیات الهی رو تکذیب میکنن پس نبوت رو قبول ندارن، لقاء الله رو انکار میکنن پس معاد رو قبول ندارن. اینها چنین وضعی رو دارن. این که در روایات مصادیق دیگری برای اینها ذکر شده، مثلا گفته شده که کسانی که ولایت علی بن ابی طالب رو قبول ندارن اینها الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا هستن، فی الحیات الدنیا هستن، یا اینکه موارد از این قبیل که فراوان هم هست، اونها هم از مصادیقه. ولی سرجم به اینجا میرسیم که کسانی که ولایت علی بن ابی طالب رو دارن، چون اون مواردی هم که در روایات هست فراوان هست که مصداق این افراد رو کسانی قرار داده که ولایت علی بن ابی طالب رو باور ندارن و اینها دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن، نماز میخونن، کاری از این قبیل میکنن، ولی ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون الصنعا، خیال میکنن دارن کار خوب انجام میدن، دارن نماز میخونه، اما ذل سعیهم، نمازش تو کبیر فرو میره. این نماز اون جریان زلالی نیست که با آسمان بالا بره. ما بر فرض اینها را ابتین از باب جلی و تطبیق ها، اینها تفسیر نیست، اینها معنای آیه نیست، چه منکرین معاد رو بگیریم، چه منکرین نبوت رو بگیریم، همین آیه اشاره کردم بهش، چه کفار رو، چه مشرکین رو و چه کسانی که ولایت علی بن ابی طالب رو با آگاهی انکار بکنن، همه اینها از مصادیق این آیه هستن. خلاصش این میشه که کسانی که راه رو درست نرن، یعنی ایمان نداشته باشن، یعنی مبدأ و معاد، مبدأ و مقصد رو بلد نباشن، اینا راه زیاد میرن، تلاش زیاد میکنن و خیالم میکنن که حالا دارن با سرعت به سمت مقصد پیش میرن، اما در واقع متاسفانه مثل حمار تاهونه میمونن که شب تا صبح حرکت میکنن، تندم راه میرن، خودش خیال میکنه که کیلومترها راه رفته، وقتی جلو چشمش رو باز میکنن میبینه که همون جایی بوده که هست. و کسانی که راه رو، مقصد رو ندونن و راهنماها رو نشناسن، ندونن که در روایت داریم که از صراط و صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره، صراط دنیا امام مفترض و طاعه هست، صراط آخرت هم همون پولیس که انسان رو به بهشت میرسونه، پولیس که انسان رو از قیامت وارد بهشت میکنه. اگه کسی در دنیا تو این صراط باشه، این راهش درسته، گم نمیشه، فرو نمیره، این همون صراط علی بن ابی طالب و همون صراط ولایت علی بن ابی طالب هست که اسکدام در روایت فراوان داریم که از صراط و صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره، اون وقت اون صراطون فی دنیا امام مفترض و تا است. کسی بخواد دستش دست امام نباشه، این هرچی بیشتر بره، هرچی تندتر بره از مقصد دورتر میشه. عرض کردم مثلا اون حمار تاخونه میمونه که
بله. حالا ممکنه بعضی از شنوندگان اینجوری که شما توضیح دادید خیلی مطلب روشن شد، دیگه مثلا برای چین سوال ذهنشون رسیده بود. من سوال بازسازی بکنم، اگر فقط خود همین آیه رو ببینیم، یه کسانی که کار خوب انجام کارشون نایشایسته ولی خیال میکنن کارشون خوبه.
بله.
مثلا من به عنوان یک شیعه بگم که خب من دیگه شیعه امیرالمومنین هستم پس کارم خوبه، ممکنه مثلا من خیال دارم میکنم کارم خوبه ولی واقعا این گونه نیست.
بله. پاسخ اینه که اگر شیعه باشیم درسته، اینجوری نیست، حتما ما عدم زلیم، گم نشدیم، گمراه نیستیم و اعمال ما فرو نمیره، اعمال ما نابود نمیشه، گم نمیشه. اما اون چیه بودنش خب مهمه، مهم اینه که انسان واقعا تو صراط اهل بیت علیهم السلام باشه. پس اگر کسی دستش دست امام مفترض و طاع باشه ولو اعمالش کم باشه، این به مقصد میرسه. اما کسانی که دستشون تو دست امام مفترض و طاع نباشه ولی اینکه اعمالشون زیاد باشه، اونها زل سیو. عرض کردم ظاهرش اینه که خیلی کار کرده، اون مثالی که دادم مثال خوبیست، اون حمار تاخونه واقعا مثال خوبیست، ظاهرش اینه که صبح تا شب بدو راه رفته ولی وقتی شب چشمش باز میکنه میبینه همون جایی که بود هست. حال تازه اون دیگه حداقل گمراه نشده. بعضی میرن تو کبیر نابود میشن دیگه هم بر نمیگردن،
مثل خوارج،
مثل خوارج و همسال خوارج. اینها زل سعیهم، اینها گم شدن، ایناش تلاششون گم شد.
درست. خیلی متشکر. سوال دیگه رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
دو تا سوال داشتم در مورد عالم برزخ. یکی این که ما خودمون چجوری برای خودمون احسان و انفاق بفرستیم برای عالم برزخمون. حاج آقا این رو لطف کنن جواب بدن. دوم این که من شنیدم، حالا نمیدونم درسته یا نه، میخواستم حاج آقا پاسخ بدن، اون احسان و انفاق، اون قرآنی که میخونیم، نمازی که میخونیم برای امواتمون، میگن در عالم برزخ به اینها نمیرسه، در عالم قیامت میرسه. لطف کنن جوابشو به من بگن.
بله. خب سوال اولشون این بود که برای خودمون بفرستیم، یا نکته خاصی داره یا همین که عملی که انجام میدیم کافیه؟
از کنم که اگه خوب وظیفمون انجام بدیم چه خوبه، اما از مجموعه روایات برمیاد که یه سری گرفتاری ها انسان تو عالم قبر داره، تو عالم برزخ داره. منظور این خواهر ظاهر اینه که اون گرفتاری ها را چطور میشه برطرف کرد؟
یعنی کارهای خاصی که برای اصلا مواقف اونجاست.
بله، برای قبر خودمون.
بله.
مثلا چیکار کنیم که فشار قبر نداشته باشیم؟ چیکار کنیم که قبرمون مثلا وسعت داشته باشه؟ قبرمون تبدیل به بهشت بشه. چیکار کنیم؟ چی به درد ما میخوره تو قبر؟ خلاصه چی تو قبر به درد ما میخوره؟ از روایت برمیاد که 5 مورد تو قبر از بقیه موارد پررنگتر وجود دارن، حضور دارن. البته این غیر از ایمان هستا. من اینو یه وقت این مقدار یک قدم برم عقبتر، اینا داشته باشن دوستان که در عالم برزخ اعتقادات انسان، ایمان انسان به طور دقیق مورد پرسش قرار میگیره، رسیدگی میشه و دیگه هم پروندهش بسته میشه، دیگه پرونده اعتقادات انسان دوباره در قیامت باز نمیشه، اینجا کاملا رسیدگی میشه و مشخص میشه کی مؤمنه کی کافره، تمام جزئیات اعتقادات رسیدگی میشه. اگر دوستان تلقین هایی که برای میت هست یا مثلا دعاهایی مثل دعای عدیدین در موتون ها رو بخونن، اونجا خواهند دید که، یا خیلی موارد دیگه مثل همون زیارت آل یاسین، مواردی از اون قبیل، اونجا داره که تمام جزئیات تو قبر رسیدگی میشه، سوال میکنن. پس بخش اول که ایمان و اعتقادات باشه، اون کاملا تو قبر رسیدگی میشه و تموم هم میشه دیگه، همونجا مشخص میشه دیگه، تو برزخ مشخصه، تو قیامت مشخصه. این در صف مؤمنین قرار میگیره، اینم در صف غیر مؤمنین قرار میگیره، تموم دیگه، این بحثی که تمومه. بخش دوم که اعمال باشه، اون تو برزخ کامل بررسی نمیشه، کاملا رسیدگی نمیشه. برخی اعمال تو برزخ رسیدگی میشه، اون هم نه با جزئیات و با تفصیلش، رسیدگی به اعمال در قیامت در اون محکمه عدل الهی به جزئیات اعمال انسان اونجا رسیدگی میشه. اما برخی از اعمال هستن که تو برزخ هم پررنگ حضور دارند و از انسان دفاع میکنند و انسان اونا رو زیارت میکنه و اینها. چه کار کنیم این اعمال رو علاوه بر ایمان که تو قبر ایمان رسیدگی میشه، این اعمال رو بهش بیشتر توجه بکنیم که حالا اون اعمال پنج موردش خیلی برجسته تر مطرح شده. امام صادق علیه السلام فرمود یسأل المیت فی قبره عن خمس، در قبر از میت درباره پنج چیز میپرسند، پنج عمل میپرسند: عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته ایان اهل البیت، از نمازش، زکاتش، حجش، روزش و ولایت ما اهل بیت در قبر ازش میپرسند. فتقول الولایت من جانب القبر للاربع، ولایت از اون کنار قبر اون چهارتا میگه که ما دخل فی کن من نقصن فعلیه تمامه، هر جا شما کمبود داشتید من اون کمبود رو جبران میکنم. ولایت اهل بیت تو قبر به این چهارتا صورت میگه، به نماز، به روزه، به حج، به زکات میگه که هر جا که شما کمبود داشتید من جبرانش میکنم، من تمومش میکنم. از این روایت، این روایت فراوان هست با عبارات های مختلف و با تفاوت های مختصری که در مضمون روایت هست، فراوان داریم که به دست میاد از این روایات که این پنج عمل از اعمالی است که قبر رو آباد میکنن، در قبر از انسان دفاع میکنن. در بعضی از روایات داره که سمت راست به عهده نمازه، سمت چپ به عهده زکات مثلا والاسه، همینطور اینها انسان رو محاصره میکنن. و ولایت هم اشراف به همه داره، از هر جا که اون طرف ضعفی داشت ولایت میره به کمکش، و ولایت هم از همه نورانی تر، بزرگتر و پرقدرت تر هست نسبت به بقیه.
بله.
اینها رو باید تقویت کرد، نماز رو باید بهش بها داد، پس کنم روزه رو باید بهش بها داد. از اون طرف روایت هم که مثلا برای راجع به فشار قبل، باز می‌بینید به نوعی برمیگرده به همین امور. مثلا داریم در مورد چیزی که امام فرمود، که امام باقر علیه السلام فرمود من اتم رکوعه لم تدخله وحشتون فی قبره، اگر کسی رکوعش رو درست انجام بده، که ظاهرا رکوع موضوعیت نداشته باشه، نماز رو ضایع نکنه، نماز رو درست انجام بده، تو قبر وحشت قبر نداره، وحشتی در قبر اون سراغش نمیاد. یعنی باز می‌بینید اینجا هم همون بس نماز هست.
در واقع دارن تو بعضی روایت یعنی ارکان افعال نماز به کار رفته، یعنی نماز رو کامل کنید، درسته؟
میتونه باشه نمازشون رکوع ارشد موضوعاً، اگرم به معنای رکوع خاص باشه باز باید القا خصوصیت کرد.
درسته.
باز گفت سجده هم همینطور هست، بقیه هم همینطور هست.
درسته.
چون که در بعضی از روایت داریم که مثلا یکی از موارد فشار قبر همینه که انسان رکوع رو درست انجام نده، که باز افعال نماز رو ضایع بکنه. یا داریم کسانی که از بول پرهیز نمی کنن، که باز بول هم موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، از نجاست پرهیز نمی کنن، که در نتیجه نماز درستی نمیشه، باز باعث فشار قبر میشه. حق مردم مراعات نشه، مثلا نمامی از مواردی است که باعث فشار قبر، سخنچینی، وقتی کسی از سخنچینی پرهیز کرد خود به خود دچار فشار قبر نمیشه، قبرشو آباد کرده. اگر خانمی یا آقایی تو خونه خوش اخلاق بود، حسن خلق مراعات کرد، این داره پیشاپیش برای قبر خودش، برای آبادانی قبر خودش مسئله ساختمانی میفرسته. به تعبیر دقیق‌تر پیشاپیش داره قبر خودش رو آباد میکنه، بهشت برزخی خودش رو داره آباد میکنه. با چه کاری؟ با حسن خلقش. اگه بد اخلاقی کرد، ولو متدین باشه، ولو اهل نماز و روزه باشه، این داره برای قبر خودش عذاب میفرسته، داره فشار قبر خودش رو روز به روز زیادتر میکنه. از این راه ها، کسی غیبت کرد، این داره برای خودش فشار قبر ایجاد میکنه. اگه از غیبت پرهیز کرد، البته آیات و سوره ها و مواردی هم هست که من توصیه میکنم دوستان عزیز در این گونه بحث ها که چیکار کنیم که عذاب قبر نداشته باشیم، چیکار بکنیم که فشار قبر برداشته بشه، چیکار کنیم که قبر نورانی بشه، چیکار کنیم که وحشت قبر نداشته باشیم، توصیه میکنم دوستان کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی رو بخونن. کتاب کوچیکه، به فارسی هم ترجمه شده.
بله.
کتاب کوچیکه ولی بسیار پرمایه و پربرکته، مثل بقیه کتابایشون که چون برای خدا کار کرده کاراش پربرکته. این کتاب کوچیک هم بسیار پربرکته، مواردی رو از آیات و روایاتش جمع‌آوری کرده و یک جا جمع کرده که عواملی که باعث فشار قبر میشه یا عواملش فشار قبر رو برمی‌دارد، همه رو یک جا جمع کرده.
مراحل مختلف رو
بله از اول تا آخر.
کجا چه عملی تو؟
بله منازل الاخره، منزل به منزل رفته تا آخر.
خیلی متشکرم. سوال دیگری هم پرسیدن که در مورد نکته دیگری دارید؟
نه خیر. بله.
پرسیدن که شنیدیم که وقتی ما برای امواتمون کاری انجام میدیم این بهش نمیرسه تا روز قیامت به دستش میرسه. یعنی تأثیری در عالم برزخش غالبا نداره اگه حرف درست باشه. این درسته این حرف؟
نه خیر. اینجوری نیست که از کنم که تو قبر بهش نرسه، برعکس تو قبر بهش میرسه و خیلی هم خوشحال میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن عبور میکردن قبری که روز گذشته اونجا کسی رو دفن کرده بودن و اهل اون شخص داشتن گریه میکردن، اطراف اون قبر جمع شدن مثل معمول هستاره داشتن گریه میکردن. پیامبر فرمود لرکعتان خفیفتان مما تحتقرونه احب الی صاحب هذا القبر من دنیاکم کلها. دو رکعت نماز خفیف سری، حالا سری که از بگم درست، نمازی که شما کوچش میشمولید اون رو برای صاحب این قبر از همه دنیای شما عزیزتره. به جنگی که گریه کنید برید دو رکعت نماز براش بخونید. اون دو رکعت نماز برای صاحب این قبر از همه دنیای شما بزرگتر و عظیمتر هست.
ارز کنم که روایت هم داریم که بعد از مرگ چیزهایی به انسان میرسه که امام صادق علیه السلام فرمود ستتون یلحقن المؤمن بعد وفاته، شش چیزن که بعد از وفات مؤمن به مؤمن میرسن. ولدون یستغفر له، فرزندی که براش استغفار میکنه خیرش به اون میت میرسه و از تو برزخ نجاتش میده. و مصحفون یخلفه، قرآنی چون مثالا که نبود قرآن فراوان باشه، قرآن ها خیلی کم بود، قرآنی که از خودش باقی گذاشته که دیگران استفاده میکنن ثوابش به حساب اون هم میره. و قرصون یغرسه، درختی که میکاره مادامی که مردم از اون درخت بهره میبرن ثوابش به حساب اون میره. و صدقتون ما این یجریه، آب جاری که راه انداخته که مردم از اون آب بهره برداری میکنن ثوابش تو عالم قبر تو برزخ براش فرستاده میشه. و قلیبون یفروه، یک چای کنده مردم از اون چاه آب استفاده میکنن ثوابش برای اون میره. و سنتون یؤخذ بها من بعده، سنتی که سنت حسنه ای که باقی گذاشته یا سیئه فرق نمیکنه، ثواب یا گناهش بعد از مرگش براش میره. بنابراین این که در قبر نمیرسه رو من نمیدونم از کجاش کی گفته، چون در روایت دیگه داریم که از کنم که حضرت عیسی علی نبی نو علیه و علیه السلام از جای عبور میکردن در عالم برزخ دیدن که مردی رو دارن عذاب میکنن، مشاهده کرد تو عالم برزخ این مرد معذبه، سال بعد از همونجا عبور میکردید همون مردی که پارسال جهنمی بود الان متنعم و بهشتی است و عذاب نمیشه. پرسید خدا این پارسال جهنمی بود امسال بهشتی شده؟ خداوند فرمود که فرزندی داشت، پسری داشت که در طول سال گذشته به حد رشد رسید، پسر دو تا کار انجام داد، به خاطر کارهای پسر عذاب از پدر برداشته شد، یکی اینکه جاده رو اصلاح کرد و دومی که یتیمی رو پناه داد، به خاطر کارهای فرزند عذاب از پدر برداشته شد، پس کار فرزند میره. در وقت هم داریم که از امام سوال کردن که این اعمالی که ما انجام میدیم به میت میرسه، فرمود بله در قالب غذاهای برزخی، طعامهای برزخی، هدایای برزخی، در بعضی روایات داره در طبقی از نور که به همین معنی برزخی بودن هست بهش داده میشه. بعد هم بهش میگن که این هدیه رو فلان برادر مؤمنت یا خواهر مؤمنت فرستاده و به شدت خوشحال میشه. روایات در این زمین خیلی زیاد هست. حالا نمیدونم این سوال رو یا من درست سوال رو نگرفتم.
نه دارن یه در واقع جمله ای رو حالا که شاید هم حالا درباره برخی از اعمال مثل مثلا شفاعت شنیدن که قیامت به دست آدم میرسه یه تصور شده که شاید مثلا هر چیزی اینگونه است. یا
اون شفاعتی که ما میگیم خب اون در آخرین مرحله قیامت هست، چون اون هم دلیلش اینه که خب باید همه حسابا رسیدگی شده باشه مشخص بشه که جهنمی کی بهشتیه. اما این معناش این نیست که اهل بیت در برزخ نقش ندارن، چون که اون روایت قبلا خوندیم ولایت اهل بیت علیهم السلام تو قبر از انسان دفاع میکنه. اما اینکه بخوان شفاعت کنن انسان به اون معنای شفاعت قیامت، امام صادق علیه السلام فرمود من از قبر شما میترسم، از برزخ شما میترسم. رابی سوال کرد برزخ یعنی چی؟ امام فرمود از هنگام مرگ تا قیامت. در قیامت ما هستیم، شافعان مشفع هستم، نگرانی ندارم، اما از برزخ شما میترسم. بله اون شفاعت جاش اونجاست، ولی در قبر هم ولایت اهل بیت علیهم السلام حضور داره. همینچین کارها، هر کاری فایده داره، خیلی هم فایده داره. حاکم خراسان رو که حالا یک کشوری رو اداره می شد خوابش دیدن، گفت اون غذاهایی که پیش سگ ها می ریزید تهمانده غذا که پیش سگ‌ها می‌ریزید اون رو به نیت ما بدید، ما به اونم نیاز داریم، به اون تهمانده غذا هم ما به شدت نیاز داریم. شخصی که همه حالا خراسان که عرض می‌کنیم بیش از نصف ایران زمان ما میشه.
برداشت می‌کنم از این ماجرا که واقعا هر کاری رو انسان می‌تونه در واقع باش ثواب ببره، متوجه شده که نیت داشته باشه.
بله
خیلی غذا می‌ریزن جلو حیوانات ولی کمتر میشه انسان نیت بکنه.
درست،
بدون نیت که هیچ ثوابی داده نمیشه که.
نه دیگه، انما الاعمال بالنیات معناشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با ما همراه باشید دوستان با ادامه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
درسته، ما اعتقاد داریم که تو زندگی مشکلاتی که داریم این مشکلات امتحان الهی هست. بعد یه اعتقاد دیگه هم که داریم اینه که مشکلات و دردسرهایی که در زندگی برامون پیش میاد در نتیجه رفتار و اعمال غلط ما هست. می‌خواستم بدونم که مرز تشخیص میان اینها چیه؟ من از کجا بدونم که این امتحان الهی صبر کنم؟ از کجا بدونم در اثر رفتار و اعمال غلط من به دنبال اون باشم؟ یا از کجا بدونم که ظلمیه که به من میشه و باید مقابل اون بیستم؟ با تشکر، خدا حافظ.
خب سوالی که برای خیلی از شنوندگان عزیز هم پیش میاد که همون که قبلا هم پرسیدن، بفرمایید که چگونه میشه تشخیص داد این دو نوع امتحان یا این دو نوع بلا رو؟
بله، چند تا نکته رو باید خدمت دوستان عرض بکنم. نکته اول این که اصولا خداوند بد بنده رو نمیخواد. به لحاظ تشریعی اگر از خدا بپرسیم که شما خواهی که بندات چی باشن، خداوند میفرماید میخوام بنده هم همشون خوش و خرم و خوشحال و سالم زندگی کنن، هم خیر دنیا داشته باشن هم خیر آخرت، و میخوام همشون اهل بهشت بشن. این اراده تشریعیه خداوند متعال نسبت به همه بنده‌هاش. نکته دوم این که پس از همینجا به دست میاد که هر مصیبت و بلایی که به انسان برخورد بکنه از طرف خودشه. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تازه خداوند خیلی‌هاش رو هم میبخشه. پس هر مصیبتی بر ما وارد میشه با دست خودمون وارد شده. جنیس خداوند متعال همینطور بی جهت بخواد برای بنده مصیبتی بخواد. نکته سوم این که اصولا مصیبت اگر به معنای کمبود باشه و به معنای نقص باشه، خب این مستند به فاعل نیست. به لحاظ فلسفی اون وجودی که فاعل میخواد، هستیست که علت میخواد، عدم که علت نمیخواد. و شر و بدی و مصیبت هم عدمی هستن، وجودی نیستن. ما به عدم و سلامه میگیم مرض، به عدم و ثروت میگیم فقر، به عدم علم میگیم جهل، به عدم نور میگیم ظلمت. بنابراین ظلمت و جهل و مصیبت و بیماری و فقر و اینها وجود ندارن که بگیم خدا چرا اینها رو خلق کرده. آنچه هست و خدا خلق میکنه، نه آنچه نیست. پس هر بدی و هر شری و هر مصیبتی که ما تصور میکنیم اینها نمیتونه به خدا مستند باشه. اینها نقائص و عدمیاتی هستن که از ماهیات سرچشمه میگیرن و فرض اینه که فقط وجود مستند به خداست. ماهیت حده، ماهیت عدمیست، ماهیت نقصه.
باشه، توی این وقت بحث پیچیده شد، تأثیرش توی این بحث ما دقیقا چی میشه؟ این نکته که حالا ما تفاوت این دوتا بدونیم با هم دیگه.
تأثیرش اینه که ما بدی رو به خدا نسبت ندیم، نگیم که خدا منو بدبخت کرد، خدا من مصیبت بر من وارد کرد. باید مصیبت رو از جای دیگه پیدا کرد. باید همون ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، سوء اختیار ماست که باعث مصیبت میشه.
بله،
وگرنه خداوند متعال هرگز مصیبتی نمیخواد. نکته سوم این که آیا میشد که این عالم باشه و این نقائص نباشه؟ به عبارت دیگه ما یه تابلوی زیباتر از این تابلوی موجود طراحی بکنیم که نقصی درش نباشه، کجی درش نباشه. پاسخ اینه که در کل نظام خیر. به طور شخصی میتونیم بگیم که مثلا حسن فقیر نباشد، حسین فقیر باشد، جاشون رو عوض کنیم. اما اینکه بخوایم کل نظام رو، این تابلو رو عوض کنیم، خیر. از این بهتر دیگه تابلوی نمیشد خلق بشه. دلیلش هم اینه که اون کسی که خلق شده حکیم بوده و فعال مطلق و فیاض مطلق بوده و چیزی کم نذاشته.
پس در واقع ما اگر بخوایم مجموع آنچه که خداوند خلق کرده و در اختیار ما قرار داده بپذیریم، این مصیبت ها و بلاها هم در واقع میخواد بفهمید که جزئی از اون هست و قابل تفکیک نیست به تعبیری.
عرض بکنم که اصولا مصیبت ها اولا ناحیه خدا نیست و ثانیا نظام در مجموع احسنه، گرچه در جزئیات ممکنه غیر احسن هایی رو ما در جزئیات مشاهده بکنیم.
بله.
نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که اگر انسان ایمان داشته باشه، اگر انسان مؤمن باشه، یعنی در مسیر حق باشه، تمام اینها میشه براش فرصت. دقیقا مثل دانش آموز زرنگ و با سوادی که هر چه امتحان بیشتر باشه او رشد بیشتری میکنه، هر روز هم امتحان بگیرن ناراحت نمیشه. بنده مؤمن خدا هم مثل دانش آموز زرنگ میمونه، هر چی مصیبت ها بیشتر بشه باعث استکمال او میشه، ولی لذا پیامبران از این مصیبت ها در جهت استکمال خودشون استفاده میکردن. حتی خدا هم برای اینکه اینها از خودم که به کمال بیشتری برسن، بیشتر اونها در معرض این امتحان های سخت قرار میداد تا اینها رشد بیشتری داشته باشن. بنابراین اگر ایمان اومد، هر چه باشد، کم باشد، زیاد باشد، باشد نباشد، ثروت باشه عدم ثروت باشه، سلامت باشه عدم سلامت باشه، هر چه باشه باعث رشده. پس برای مؤمن هر چه باشد خوبه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که حالا ما چطور میتونیم اینها رو تشخیص بدیم که کدامش از عمل خودمون سرچشمه گرفته، که از ما در یک اصل کلی گفتیم که هر مصیبتی در عالم هست از خود ماست. از خودم زهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید ناس. حالا از کجا بفهمیم که این اتفاقی که برای ما افتاده امتحانی بوده که خدا میخواسته ما رو رشد بده، ما رو در معرض این امتحان قرار داده، یا نه از کنم که تنبیهی بوده و مجازاتی بوده که خدا خواسته ما رو با این مصیبت مجازات کنه و در واقع کیفر بده؟ پاسخش اینه که اگر انسان مؤمن باشه، هر کدام از این دو شق باشه، هر دوش خوبه. اگر کیفر باشه، خب خیلی خوبه، به جای اینکه خدا بخواد کیفر رو به برزخ و قیامت بندازه، به دنیا انداخته، خیلی به نفعش. اگر هم برای ترفیع درجه باشه، اونم باز به نفعش. پس برای مؤمن هر چه باشد باز به نفعه، برای غیر مؤمن خیر. برای غیر مؤمن گاهی خداوند میخواد که هم در دنیا عذاب بشه هم در آخرت. این عذاب دنیاییش، عذاب اخرویش هم جای خودش باقی است. این هم یه نکته. نکته آخر که عرض میکنم که دوستان میفرمایند که ما نمیدونیم، در حالی که واقع این نیست. انسان نسبت به خودش آگاهی داره، بصیرت داره. اینجوری نیست که ما بگیم که ما نمیدونیم. چطور ممکن انسان گناه بکنه و ندونه؟ اگه واقعا نمیدونسه گناه کرده، خب گناه نکرده. اگه انسان اصلا خبر نداره که این کار گناهه، انسان گناه نکرده. بنابراین هر جا که گناه هست، آگاهی هم توش هست، کم و زیاد داره، اما به هر حال انسان اجمالا آگاه هست. حالا این آگاهی یا منشأش نفس انسان هست، فطرت انسان هست، یا منشأش شرع، میدونه قرآن خونده، روایت خونده، رساله توضیح المسائل رو خونده، میدونه این کارش حرام بوده، در این حال داره انجام میده، خب معلوم میشه این گناهه. اصولا لیست گناهان مشخصه.
بله.
لیستشون در اختیار ما هست. هر عملی که منطبق بر این لیست باشه خب گناهه. پس این که انسان نمیدونه که چی گناه هست چی گناه نیست، این به نظر ما قابل قبول نیست. بله، ممکنه که کم و زیادیش رو، اینکه حالا این چقدر قبیحه، این رو ممکن انسان اطلاع نداشته باشه.
بله.
پس اگر انسان گناه کرد، باید انتظار داشته باشه که نتیجه گناهش رو ببینه. تأکید میکنم که
اگر در این دنیا ببینه، در واقع خیر باز داره او.
بله، از اون جهت خیره که بیدار میشه مؤمن.
بله.
مؤمن وقتی سرش به سنگ میخوره از خواب بیدار میشه، اما غیر مؤمن بیدار نمیشه. این کارش کردن برای مؤمن خیر هست. جهتش اینه که مؤمن وقتی که اینجا گرفتار میشه، تضرع میکنه، زاری میکنه، دعا میکنه. این دعا ارزشش ده ها بار بیشتر از اون مصیبتی که گرفتار شده.
جناب محمد، این نکته که اشاره کردین که به هر حال گناهانی که انسان انجام میده خودش میدونه که اینها گناهه، و اگر نداند که اصلا گناهی مرتکب نشده. ولی خب بعضی از موارد هست که مثل همین مثالی که شما دارید، مثلا کسی شراب خورده، نمیدانسته که حالا در جامعه ما کمتر پیش میاد این که مثلا مالی رو از کسی گرفته و نمیدونسته این نوع معامله مثلا معامله حرامه. خب چون نمیدانسته، گناهی میگیم مرتکب نشده. آیا اون مال اثر بدی در زندگی شخص نمیذاره؟ چون ما میبینیم که برخی از افراد مشکلاتی براشون به وجود میاد، میگن که مال فلان پول بود که ما نمیدونستیم مثلا این پول مشکل داره، یا با یه آدمی معامله کردیم که اهل رعایت حلال و حرام نبود. این گونه موارد رو چه توضیح میدید؟
اینجا دو تا نکته مورد توجه باشه. یه نکته اون تکلیف شرعیه. خب تکلیف شرعیش حداقل احتیاط بود دیگه، و وقتی مثلا مشتبه هست باید تحقیق بکنه، بررسی بکنه که احراز بکنه که این حق خودش هست. تقصیرش و کوتاهیش و گناهش اینه که بررسی نکرده، تحقیق نکرده، از اهلش نپرسیده. یعنی اگر هم جاهل هست، جاهل مقصره، اینم گناهه، گناهش همین جهلشه. در قیامت به عده زیادی میگن حلا تعلمتا، چرا یاد نگرفتی؟ میگه من نمیدونستم که این گناهه. میگن خب چرا نپرسیدی؟ گناهت این نپرسیدنه، گناهت این ندونستن هست.
حالا اگه سوال هم کرده باشه ولی به هر حال واقعا غیر عمدی و بدون هیچ،
اون دیگه گناه نمیشه. پس یه نکته این شد که تکلیف به لحاظ حکم تکلیفیش اینه که چرا احتیاط نکردی، چرا نپرسیدی، چرا بررسی نکردی، چرا احراز نکردی که این حق خودت هست یا نیست. اینها مؤاخذه از این جهت از لحاظ تکلیفی مؤاخذه میشه. اما اثر وضعی به قوت خودش باقی است. مثال روشن‌ترش همون شرب خمره. کسی نمیدونه که این مایه چی هست، حتی تحقیقم کرد، بررسی هم کرد، بهش گفتم مثلا نوشابه هست، نوشابه مثلا فرض آب میوه، این هم با یقین به این که این حلال است و آب میوه و مال خودش هست خورد. اینجا دیگه هیچ تقصیری نداره، به لحاظ تکلیفی هیچ تکلیفی نداره، اما اثر وضعیش هست، یعنی باز مستیش هست، باز اون آثار وضعیش به قوت خودش باقی است.
خب این هم جزء در واقع همین بلاها حساب میشه، یا در واقع حسابش با اینها جداست، چون دیگه اینجا سزای عمل او شاید به تعبیری نباشه ولی به تعبیری دیگری هست.
این دیگه به نظام برمیگرده، این از این نظر ایشون تقصیر نداره. درست. حتی عوض هم خداوند بهش خواهد داد. اگه مثلا رفت تصادف کرد و پاش شکست، در قیامت خداوند به خاطر این ضربه که دیده عوض بهش خواهد داد. چنانچه اگه بچه مثلا ناقص الخلقه بود، او بچه خودش که تقصیر نداشته، خداوند به اون بچه ناقص الخلقه عوض خواهد داد. این انسان هم چون خودش اصلا تقصیری نداشته، اگر هم گرفتار بشه، گرفتار آثار وضعی این عمل بشه، عوضی خداوند بهش خواهد داد. اما اون دیگه نظام اینجوری است که نظام علی و معلولی است که این علت معلولش اون هست که اشاره شد.
خیلی متشکرم از پاسخهای شما، امیدوارم که خواهر گرامیمونم شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. با ما همراه باشید عزیزان شنونده با سوال دیگر و پاسخ دیگر.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام، می‌خواستم از حضورتون عرض کنم این در رابطه با عالم برزخ، مگر نه اینکه شیعه معتقد در برزخ تکامل وجود داره؟ تکامل مستلزم فعالیته. این نوع فعالیتی که در عالم برزخ هست برای رسیدن به کمال بیشتر، اون نوع فعالیت چه نوع فعالیتیه؟ آیا میتونه این نوع فعالیت باشه؟ مثلا الان آقا علی ابن مسرد علیه السلام الان دارن فعالیت میکنن، مشکل گشایی میکنن، اینا الان در برزخ بیکار نیستن. این نوع فعالیت آیا به تکامل این عزیزان واقعا اضافه میکنه یا نمیکنه؟ همینو و سلام، خدا
حافظ. خب فعالیت در برزخ رو دارن در برنامه گذاشته، مطالب مطرح شده که به گوشیشون خورده. بفهمید که اصلا آیا اونجا فعالیتی هست مستلزم کمال هست اگر هست یا نه؟ بفهمید.
تا اینکه ما مرادمون از فعالیت چی باشه؟ اگر اونچه که در دنیا هست که تکلیف باشه، خب نه. حتی قبل از برزخ، قبل از اینکه انسان از دنیا بره، در حالت احتضار دیگه تکلیف تموم میشه. اما اگه مراد اینه که آیا انسان از خودم که در برزخ، حتی در بهشت ساکن و ثابته که هیچ حرکتی نداره، هیچ به قولشون فعالیتی نداره، که نخیر تو بهشت هم که انسان هستن دید و بازدید میرن، اونجا ذکر میگن حتی، و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، سبحانک اللهم میگن. خب سوال بنده اینه که آیا این ذکر خاصیت داره یا نداره؟ این سبحان الله که در بهشت میگه اون مؤمن، یا الحمدلله که میگه تحیتهم فیها سلام، این سلام اثر داره یا نداره؟ این اثر نداره که خب این چطور میشه که سلام اثر نداشته باشه، سبحان الله اثر نداشته باشه. بگیم اثر داره، سوال میشه خب پس اثرش چیه؟ این صلوات هایی که ما میفرستیم، قبل از ما خدا و فرشتگان میفرستن، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات ها خاصیت داره یا نداره برای پیغمبر؟ قطعا خاصیت داره، قطعا خاصیت داره. شی خدا صلوات بفرسته خاصیت نداشته باشه، ملائکه صلوات بفرستن خاصیت نداشته باشه؟ حتما خاصیت داره. خب پس تو برزخ پیامبر مراتب استکمالش افزوده میشه. امام رضا رو ایشون مثال زدن، بقیه ائمه علیهم السلام همینطور هست. ما بر آل پیامبر درود میفرستیم، صلوات میفرستیم. ما تو نماز بعد از تشهد میگیم و تقبل شفاعته و ارفع درجته. این ارفع درجته رو تعارف میکنیم، شوخی میکنیم یا حقیقت جدی میگیم؟ اگر جدی میگیم دعا میکنیم، دعا باید اثر داشته باشه دیگه. اونم دعایی که خدا خودش قبول داره، خودش دستور داده که این دعا رو بکنید. یعنی خدایا شفاعت پیامبر رو قبول کن، درجاتش رو بر بالا. خب پس درجه پیامبر میره بالا. خلاصه از این شد که بله، ما معتقدیم که در برزخ استشمال هست، در قیامت استشمال هست. اصلا فلسفه اصلی برزخ همین رفع نقایص مؤمن هست. اون نقایصی که مؤمن داره رو تو برزخ است، اونها رو تکمیل بکنن که مؤمن در قیامت دیگه کمبودی نداشته باشه. نمیشه شیعه علی بن ابی طالب تو صحنه قیامت حاضر بشه از بقیه عقب باشه. تو قبر باید این مشکل حل بشه. امام کاظم علیه السلام فرمود من مات من اولیائنا و شیعتنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. اگر از دوستان و شیعیان ما کسی از دنیا بره قرآنی نشده باشه، نسبت به قرآن کوتاهی کرده باشه، تو قبر یادش میدن، آموزشش میدن، آموزش میدن که این مشکل حل بشه، کمبود جبران بشه، قرآنی بشه. روز قیامتی بر اساس آیات قرآن درجات بهشت تقسیم میشه، این از دیگران کمتر نباشه. نگه شما شیعه علی بن ابی طالب درجات مثلا از دیگران پایین تر باشه. پس تو قبر کلاس هم هست، درس هم هست، تدریس هم هست، علم فی قبره، تعلیمش میدن، آموزشش میدن. پاسخ این برادر به طور خلاصه شد که بله، تو برزخ استکمال هست. اصلا فلسفه اصلی وجود برزخ برای تکمیل نقایص هست، ولی زیاد خیلی ها کم بودشون تو برزخ به تدریج جبران میشه و حتی یواشواش از جهنم برزخ یواشواش نجات پیدا میکنن، تو همون خود برزخ میان داخل بهشت میشن. اگه نه که خب ادامه پیدا میکنن تا زمانی که ناخالصی ها پاک بشه. جهنمی های برزخ، مؤمنینی که در جهنم هم تو برزخ، هر روز که تو برزخ میمونن بخشی از نقایصشون برطرف میشه، بخشی از اون ناخالصی ها پاک میشه. این آتش ها و این سختی ها خود به خود اونها رو پاک میکنه تا زمانی که یواشواش شایستگی ورود به بهشت رو پیدا بکنه.
پس اینکه آنجا نیست تکلیف میفرمایید نیست؟
تکلیف نیست،
اونجا وجود نداره، اما فعالیت به معنی استکمال که هست. من فکر کنم یه توی که درمای گذشته شما اشاره کردیم به اینکه اونجا مثل زندگی ما به هر حال که دیدن هم دیگه میریم، اونها هم
بله.
اونی که در بهشت برزخ هستن با هم برسیم، فکر کردم حالا منظورشون این باشه که
بله اونجا از غذای بهشتی میخورن، از نوشیدنی بهشتی مینوشن، به زیارت یکدیگر میرن، به دید و بازدید یکدیگر میرن. اصلا برزخ در واقع زندگیش خیلی فراتر از زندگی دنیاست. حیات در برزخ در قیاس با دنیا مثل حیات در دنیاست در نسبت به رحم مادر. به همون صورت کسی که به دنیا میاد زندگی بسیار فراتری از زندگی جنینی پیدا میکنه، کسی هم که از دنیا میره حیاتی بسیار فراتر از حیات دنیاوی پیدا میکنه، منتها تو اون فضا فعالیت میکنه، تو فضای برزخ فعالیت میکنه، نه تو فضای دنیا. ولی ذات تکلیف نیست، تکلیف این معنی دنیاویش نیست، وگرنه فعالیت هست و دقیقا فعالیت برزخی و کارهای برزخی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر از پاسخهای شما. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم و باید به دوستان شنونده خداحافظی بکنیم. از شما تشکر میکنم و همچنین از همراهی خوبان شنونده. تا فرصتی دیگر و فرصت شو پاسخی دیگر، خداوندی ها رو نگه دارد.
خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.